الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. قال العليم الله أعلم حيث يجعل رسالته صبح جمعه سيد الأيام تقديم ساحة مقدس مولامون ولي الله أعظم برا نورانیت دلها اجماعا صلوات. برای عظمت اسلام عزت مسلمین صلوات دیگری خد الله هدیه به پیشگاه با عظمت ارواح طیبه شهداء اسلام انقلاب و جنگ تحمیلی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شهدای مدافع حرم مدافع سلامت و امنیت علی الخصوص روح مطهر امام رضا علیه السلام ولی نعمتمون و صاحب مملکتمون صلوات سوم همه با هم در لسان قرآن و وحی انسان رفیع ترین جایگاه ارزشی را به خود اختصاص داده است. ولقد کرمنا بنی آدم، خدای تبارک و تعالی در قرآن مجید انسان را در جایگاه بزرگ کرامت معرفی می‌فرماید. ما تاج کرامت رو بر تارک فرزند آدم نهادیم و حملناهم فی البر و البحر، ما این انسان رو بر خشکی و دریا مسلط کردیم و رزقناهم من الطیبات، روزی این انسان رو از پاکیزه ها قرار دادیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نسبت به سایر موجودات این انسان رو برتری بخشیدیم. مخلوقات روی زمین، ریز و درشت، نبات و جماد و سیارات و ثوابت و حیوانات همه آیت خدا هستند، جلوه ای از تجلی و قدرت پروردگار هستند، اما اونی که در قله قرار دارد، رفعت مقام دارد، کرامت به او بخشوده شده است، زمین و زمان همه پدیده ها در خدمت او قرار دارد، انسان است. باز قرآن می فرماد و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان، همه پدیده ها، آنچه در روی زمین وجود دارد برای توی انسان خلق شده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه برای انسان و در خدمت انسان قرار دارد. هیچ موجودی به اندازه انسان در نظام آفرینش مورد تکریم و کرامت قرار نگرفته. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. همه موجودات مکانیزم وجودیشون از اول به گونه خلق شده، همونی که هست تا آخرم همونه. سنگ و کوه و در و دشت از آغاز همین بوده و تا پایان هم همین است. انسان یه سر و گردنی از بقیه بالاتر است. چرا؟ خدا در وجود این انسان عقل قرار داده. چون عقل قرار داده، اراده داده. چون اراده دارد، قدرت انتخاب دارد، می تواند خوب باشد و می تواند بد باشد. گل رو که خدا آفریده از اول همین بوده، با این مکانیزم به وجود آمده، ادامه حیات خواهد داد. موجودات زنده دیگر و حیوانات و سیارات و ثوابت همین است که آفریده شده بود، امروز هم همان است. اما انسان اراده دارد، قدرت انتخاب دارد. زندگی امروز بشر استفاده از عقل، علم، فکر، دانش و اراده با زندگی 100 سال قبل زمین تا آسمان فرق کرده است. این در سایه عقلی است که خدا به این انسان داده، از عقل استفاده کرده و موفقیت ها و دگرگونی ها و پیشرفت هایی رو برای خود و برای دنیای خود ایجاد کرده است. خدای تبارک و تعالی وقتی این انسان رو خلق کرد، خودش به خودش آفرین گفت، فتبارک الله احسن الخالقین. خدا خودش به خودش تبریک، بعد مبارک است خدایی که بهترین آفریننده ها هست. راجع به سایر پدیده ها این رو ندارد، این مال انسان است. احسن الخالقین است. چرا؟ چون این انسان که خدا او رو به شکل قشنگتر و هندسه بهتر، فطرت و عقل و اراده و قدرت انتخاب قرار داده است، می تواند به اوج عزت برسد، می تواند در حضیض ذلت باقی بماند. ولذا این انسان عقل دارد، اراده دارد، قدرت انتخاب دارد، موجود مسئول است. موجود مسئول است، یعنی باید جواب بدهد این کار رو چرا انجام داد، چرا این گونه شد و چرا آن گونه ای که می توانست باشد نشد. اینی میگن موجود مسئول. در مقابل همه رفتارش باید پاسخ منطقی و قابل قبول داشته باشد. چرا این کار کردی؟ دلم میخواد معنا ندارد. چرا این حرف رو زدی؟ دلم میخواد معنا ندارد. راجع به گوسفند میگن چرا این علوفه رو خوردی؟ چرایی وجود نداره. وقتی گرسنه هست هر جا بود، ولو مزرعه صاحبش باشه، مزرعه کسی دیگری باشه، غریزه وادار میکنه که او بخور، ولی انسان اینو نمیتونه بگه. چرا این حرفو زدی؟ دلم میخواد نداریم. چرا این عمل انجام دادی؟ چرا؟ برای اینکه انسان موجود مختار است. وقتی مختاره نمیتونه بگه مجبور بودم اینطور باشم. رفتارام همینطوریه. یکی آدم خیلی خوبیه، شریفه، پاکه، پاک دامنه. یکی هم نقطه مقابل او هست، به اون میگن آقا تو چرا آدم خوبی شدی؟ نمیتونه بگه من مجبور بودم خوب باشم. هیچ کس مجبور نیست خوب باشد. یکی هم آدم بدیه، دور از محضر شما، نمیتونه بگه من مجبور بودم بد باشم. نه، هیچ، نه اونی که بده برای بد بودن مجبور نیست و اونی هم که خوبه برای خوب بودن مجبور نیست. دور از محضر، موجودات زنده دیگر نمره ندارد. شما میتونی بگی این گل رنگش قشنگه، بویش قشنگه، ولی اختیار با خودش نبوده، نمره ندارد. نمره مال انسان است. اگر خوب است خودش انتخاب کرده، و اگر خوب نیست خودش انتخاب کرده. نمره خوب و نمره بد منفی انتخاب خودشه. خدا دو تا پیغمبر، دو نوع پیغمبر برای هدایت این انسان قرار داده. یک پیغمبر باطنیه، عقل، وجدان، فطرت تمام انسان‌ها، همه انسان‌ها اینطور آفریده شده. خودش باشد و خودش میگه احسان خوب است. خودش باشد و خودش میگوید ظلم بد است. شمر هم همین رو میگوید، منتها تشخیصش غلط است. او هم همین رو میفهمد، مجبور نیست انسان. ولی نمره در امتحان مال کسی است که خوب بنویسد، و نمره منفی مال کسی است که میتونست خوب بنویسد و ننوشته است. پیغمبر دیگر انبیاء الهیه، 124 هزار پیغمبر آمدن. این پیغمبر باطنی رو، عقل را، وجدان را، فطرت را شکوفا کنند، در مسیر درست بندگی قرار بدهند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. باز تکرار میکنم این آیه رو. خدا میفرماد انسان، ولقد کرمنا بنی آدم، من تاج کرامت بر تارک تو نهادم. آیه دیگر، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه پدیده های روی زمین برای تویه، به خاطر تو آفریده شده، به خاطر اینکه تو قدرت انتخاب داری، انتخاب کنی و به اون کرامتی که عالی ترین مقام بزرگی، بزرگواری، شرف، عزت، فضیلت هست به توانی برسی. این وجدان، این عقل، فطرت در کنار تبعیت از آموزه های پیامبران انسان رو به اعلا علیین میرساند و همین انسان بدون استفاده از اون عقل و وجدان باطنی، بدون استفاده از آموزه های پیامبران، به اسفل السافلین سقوط می کند. این دهه رو به عنوان دهه کرامت، نمونه هایی که ما در ارتباط با کرامت می بینیم، نسل با برکت موسی بن جعفر علیه السلام است. و به قول بزرگی می فرمود ما باید از موسی بن جعفر علیه السلام، ما ایرانی ها خیلی تشکر کنیم، بگیم آها جان خانه ات آباد، ما هر چه داریم از دین، از اخلاق، از معرفت به برکت فرزندان تو هست، به برکت فرزندان تو هست. ولذا فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، امام رضا کریم اهل بیت، اول این ماه ولادت خانم فاطمه معصومه، پنجم احمد ابن موسی شاه چراغ، یازدهم ولادت خود امام رضا علیه السلام. رفتار کریمانه ای که ما از امام رضا داریم قوغاست. البته همه معصومین در فضائل اخلاقی در قله قرار دارند، همه معصومین در فضائل اخلاقی علم و حلم و شجاعت و اخلاق و عبودیت و بندگی، منتها برای بعضی از این بزرگواران فرصت و زمینه ایجاد شده در بعضی موارد در قله قرار دارند. خانم فاطمه معصومه کریمه اهل بیت است، از نظر ایمان، اخلاق، علم. سه بار موسی بن جعفر در برجستگی علمی خانم فاطمه معصومه فرمود فداها ابوها، پدر به قربان چنین دختری. عده‌ای از مردم قم آمده بودند مدینه، گاهی هر چند سال، هر چند وقت یه عده‌ای می آمدن، از به مردمم اطلاع می دادن، هر کس سؤالی داشت، مطلبی داشت، می رسیدند مدینه خدمت امام سوالاتشون رو. این گروه آمدن رفتن در خانه موسی بن جعفر، آقا نیست. کجاست؟ زندان هست. کی میاد؟ نمیدونیم. یه مدتی ماندن، دیگه وقتشون میگذشت، اومدن دوباره در خانه سوال کردن، آقا نیومده. اشکشون جاری شد، ناراحت شدن، گفتن ما چقدر بدشانس بودیم، نتونستیم. وقت برگردیم به شهرمون به مردم چی بگیم؟ صحبت‌های اینها رو دختر خانمی که در باز کرده بود گفت مشکلتون چیه؟ گفت ما هر وقت میاییم سوالاتی داریم، محضر امام ارائه میدیم، جوابامونو میگیریم. فرمود شما سوالاتتونو بدید، بعد بیایید جواب بگیرید. فردا اومدن نامه ها رو گرفتن، یک کمی آقا نیومده، پس این جوابا رو کی داد؟ دیگه چاره ای برای موندن نداشتن، راه افتادن داشتن میمدن یه منزل دو منزل آمده بودن، وقتی دیدن یه کاروانی از دور دارد میاد جاده، یکی وایسادند و کیه؟ از خدمه پرسیدن، گفتن موسی بن جعفر علیه السلام. خوشحال شدن رفتن خدمت امام، عرض کردن آمدیم یه چند روزی هم مدینه بودی ندیدیم شما رو، خدا رو شکر که باز همینطور شما رو زیارت کردیم. همچین به قول معروف دلشون بیاد یا نیاد، مردم سوالاتی داده بودن، آمدیم در خانه شما دادیم، ولی دختر خانم شما این جوابا رو نوشتن. شاید تو دلشون این بود که اینا درسته یا نه. امام گرفت نامه ها رو، جواب ها رو نگاه کرد، سه مرتبه نامه رو برگردوند به اونا، فرمود فداها ابوها، پدر به قربان چنین دختری، پدر به قربان چنین دختری، عالمه اهل بیت، کریمه اهل بیت. که من حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم خدمت شما، مرحوم آیت الله عظمای نجفی مرعشی رو اکثریت قریب به اتفاقتون در حرم حضرت معصومه در مسجد بالای سر صحنه بزرگ در نماز جماعتشون زیارت کرده بودی. ایشون پدرشون آیت الله سید محمود مرعشی نجفی از علمای بزرگ نجفه، نسابه بزرگ، اهل فوق العاده معناست. یک روز به این نتیجه میرسه، میگه من 14 معصوم را یا خودشون رو زیارت کردم یا در عالم معنا یا قبرشون رو، اما من پسر فاطمه زهرام نتونستم خودشو و نتونستم قبرشو. یه ختم مجربی رو گرفت که اون ختم رو هر کی میگرفت روز چهلم باید نتیجه میگرفت. روز چهلم شد، خودشون میفرمان، تردید از ایشون بود، امام باقر یا امام صادق رو زیارت میکنه. بعد میفرمایند که بله سید محمود چی میخوای؟ میگه گفتم که آقا من میخوام در دنیا حد مادرمو که ندیدم، حداقل قبرشو بشناسم، یک بار زیارت کنم. حضرت فرمود که اون باید مخفی بماند، وصیت مادرم هست، این قبر باید مخفی بماند. علیکه به کریمت اهل البیت، برو سراغ کریمه اهل بیت. گفتم نظرم همینه دیگه. فرمود برو سراغ کریمه اهل بیت به قم. فرداش بساطشو جمع کرد از نجف و راهی قم شد، چون امام آدرس داد هر کسی میخواهد فاطمه زهرا رو مرقدش رو زیارت کند، آدرس دادند برود به زیارت این بانوی بزرگوار کریمه اهل بیت که امام صادق علیه السلام فرمود از فرزندان من بانوی در قم مدفون می شود، اسم او فاطمه است، دختر موسی است، تمام شیعان ما با شفاعت او اهل بهش می شود. مرحوم مجلسی این روایت رو که می نویسه میگه امام صادق این روایت رو وقتی فرمود هنوز با مادر موسی بن جعفر ازدواج نکرده بود، هنوز او به دنیا نیامده بود و با مادرش هم ازدواج نکرده بود. خود امام رضا علیه السلام مهربانترین، رؤوفترین، السلام علیک یا امام الرؤوف، قوغاست. حیف، علاقه داریم، عاشقش هم هستیم، سعی میکنیم هر طور شده ولو سالی دو سالی یه بار به عتبه بوسیشم برویم. جاتون خالی امسال که جمعی از خادمین مهدیه هم بودند و حضور داشتند، قوقایی بود و واقعا مشهد، من 28 سفر رو مکرر بودم ولی عرض کنم حضور شما 11 ذی‌القعده رو ندیده بودم. قوقایی بود و قوقایی بود. همه اماما مهربانن ولی امام رضا یه ویژگی خاصی داره، یه مهربانی خاصی داره. اما فقط یه جمله به شما بگم یواشکی، ما دوستشون داریم، علاقه‌مندم هستیم، اما یک کاستی داریم. دوستی تنها باید در عمل خودش رو نشون بده دیگه. مثلا ما یه مهمانی آمده خونمون، خودمونم دعوت کردیم، میگیم خوش آمدی، بعد مهمان میگه خب حالا که دعوتم کردی هی میگی خوش آمدم، خوشحالم هستی، پاش یه لیوان آب به من بده. گفت نه دیگه، فقط دوست دارم دیگه، خیلی عاشقتم، همین که دیدمت خوشحال. نمیشه که. امام الگوست، امام نمونه عینی مکتبه، امام در امام جامعه هست، ما باید او رو الگوی خودمون قرار بدیم. اوج کرامت، اوج کرامت رفتار امام است. یکی از برجسته ترین ویژگی هایی که ما در زندگی 55 ساله امام رضا مشاهده می کنیم، 35 سال دوران پدر بزرگوارشون، 20 سال هم دوره امامتش، 10 سال با هارون رشید، 5 سال با امین و 5 سال مأمون که اون 3 سال آخرش هم خراسان هست. اولا مأمون زیرکترین، حقبازترین، دانشمندترین فرد از بنی العباس بود، اعجوبه تاریخ است. وقتی برادرش او رو از ولیعهدی عزل کرد، او بر علیه او قیام کرد و امین رو کشت و خودش به جای او نشست، اما دید یه عده راضی هستن و یک عده زیادی، نگاه کرد دید قلبها متوجه امام رضاست، نقشه کشید، گفت امام رضا تو مدینه باشه، قدرت من اینجا تحت شعاع است، فرستاد امام رو به تبعید احضار کرد. ظاهرش خیلی محترمانه بود و امام رو حق اینو فکر میکرد که امام رو یه جوری وارد مجموعه سلطنت و حکومت بگرداند که مردم عقلشون خیلی یا به چشمشونه، بگن آقا ما که میگفتیم حق با امام رضاست، خب الان امام رضا اومده چیکار کرده؟ ولیعهد شده دیگه، پس اینم حق دیگه. یعنی هم امام را، اعتقاد به امامت را زیر سوال ببرد و هم قدرت خودش رو تثبیت کند. به امام اول گفتش که آه من در دنیا از شما لایقتر کسی رو نمی‌بینم، حکومت رو میخوام تحویل شما بدم. مأمون حق باز میگفت خب یا امام میپذیره یا نمیپذیره، اگه میپذیره خود به خود یه عده میگن خب پس تا دیروز دعوا بر سر چی بود؟ حکومت بود. یه عده شعار میدن این چه وضعیه؟ پس این همه سر صدا؟ یا نمیپذیره. جواب یه عده دیگه رو میگن که اینا قاسمن، میگه بابا خب خودش نمیپذیره دیگه، شما چی میگید؟ منتظر. مأمون اینو گفت منتظره یا آره یا نه. امام یه جوابی داد، مأمون یه هفته گیج بود، گو آقا بپذیرید. امام یعنی این، حکیم یعنی این، ارتباط با معنویت یعنی این. امام فرمود که اگر این خلافت حق تویه، حلیم نزدیکی نیست که به من بدی، مال خودت دیگه، اگه حق تو نیست به قول همشهری های ما به تو چه سننه، و چیزی که مال تو نیست به من میبخشی؟ اگه حق تویه نمتونی ببخشی، این کادو نیست که یکی بهت داده تا هم به یکی دیگه بدی، هدیه نیست که یکی بهت داده تا هم به یکی دیگه بدی. راوی میگه این جمله رو که ظاهرا مجلس رو هم تنظیم کرده بودن، اگر امام بله بگه یه عده سر صدا کنن، اگر امام نبگه یه عده سر صدا کنن با همون جواب. میگه وقتی امام این جمله رو فرمود سکوت مجلس رو گرفت، میگه مأمون قرمز شد تا نوک گوش هاش، جوابی نداشت، از ناراحتی بلند شد مجلس رو ترک کرد. دید امام بد جوری او رو خلع سلاح کرد. چند روزی شیطنت دیگر گفت باید ولایت عهدی رو بپذیری، حضرت فرمود نه، اصرار کرد، دست اینجا برد. البته امام از کشته شدن ابایی نداشت، اما وقتی کشته شدنی که شهادت خوبه به شرط اینکه موجی ایجاد کند. امام حسین علیه السلام رو در مکه میخواستن ترور کنن در حال طواف، امام از مکه بیرون آمد، از شهادت نمیترسید، اونجا خون امام ابه میرفت، حرمت خانه هم شکسته میشد. او آدمی که با خنجر امام رو به شهادت رسونده، مثل بعضی ترورایی که گاهی اتفاق میفته، میگن اعصابش خورد بوده، روانی بوده، حالا زد و ما هم همونو مثلا کشتیم دیگه. ولذا حضرت بالاجبار پذیرفتن، ولی در هیچ امری و نهیی هم دخالت نمی کردن. من یه جمله دیگه بگم و بسم هست. ما نمی شناسیم، بخونید شرح حال امام رضا رو بخونید، شما که همه تون عاشق امام رضایید، دو تا سه تا کتاب فارسی هم کتاب زیاد نوشته شده، حالا کدومش رو زیاده فراورم هست، مخصوصا تو این جلساله انقلاب کتاب های به زبان فارسی فراوانی هم نوشته شده. در این حال فرمود من در عزل و نصر دخالت نمی کنم، در امر و نهی دخالت نمی کنم. یعنی چی؟ یه نوع مبارزه منفیه، یعنی قبول ندارم دیگه، مجبورم دیگه. یه دونه نماز عید می رود میبینه مردم اوضاع داره به هم میریزه، نصف کاره میکنن. یه دونه نماز باران میخواند، قوقای اتفاق میفتد. من یه نمره بگم، ببین امام صادق علیه السلام فرمود افضل الجهاد کلمة حق عند امام جائر، بهترین جهاد ها سخن حق، سخن حق در نزد سلطان ستمگر است. در آستانه ارتحال معمار کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام و انتخاب خلف صالح و شایسته ایشان، امام المسلمین مقام معظم رهبری هم قرار داره. دو نفر از مدینه آمده بودند مرو، رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، آقا رو زیارت کنم، سلام و علیک و حال و احوال. گفتن آقا ما از مدینه اومدیم، نماز ما شکسته است، یا تمامه. خیلی جالبه. امام به یکی نگاه کرد فرمود تو نمازت شکسته است. مسافری از مدینه اومدی، تو باید نمازت تمام بخونی. گفتن آقا ما دوتامونم از مدینه اومدیم. این مبارزه، این ثبات قدم، این جهاد، این نترسیدن. اونی که فرمود نمازت شکسته بخون، فرمود تو برای دیدن من اومدی، مسافری، سفرت سفر حلاله، مسافر باید نمازش شکسته بخونه. تو برای دیدن مأمون اومدی، سفرت سفر حرامه، سفرت سفر حرامه، تو باید نمازت تموم بخونی. به قصد دزدی میره، به قصد غیبت کردن میری، به قصد تقویت طاغوت میروی. سفر سفر، این معنای حق و این معنای امامت. یه تیکه دیگه بگم و دعاتون کنم. زکریا ابن آدم از شاگردای امام رضاست. یه روز آمد خدمت امام، گفت آقا یه بند خدایی مسلمان نیست، ذمیه، یعنی غیر مسلمانه، در حکومت اسلامی در اینجا زندگی میکنه، وضع اقتصادی بدی داره، پسرش و بچهش رو آورده پیش من، میگه این بچه رو آوردم، شما اینو ببر نگه دار، نون و غذا بهش بده، این برده تو بشود. چکار کنم؟ حضرت فرمود انسان آزاد برده نمی شود. تو وظیفت اینه، وقتی اون گرسنه است مسلمان نیست، کافرم هست، کافر ذمی هست. وقتی گرسنه هست نه او میتواند بچهش رو به عنوان برده بدهد و نه تو میتوانی به عنوان برده بپذیری. انسانیتت کجا رفته؟ این معنای کرامت. گرسنه است مسلمان نیست، انسان که هست، این انسان کرامت دارد، این انسان ارزش دارد. مخصوصا حالا تو این شرایط بسیار سخت و دشوار زندگی، یه عده خیلی آبرومندانه با دشواری زندگی میکنن. ما که عاشق امام رضاییم، دوربر خودمونو، اول فامیلامون، بعد همسایه هامون، بعد نه فامیلامون هم کسی نیاز نداره، یکی هم هست همسایه همونه، شاید هم خیلی اهل نماز نیست، انسان که هست. جدش امیر مؤمنان از کوچه رد می شد، دید پیر مردی نشسته ناتوان برای گدایی. حضرت فرمود اینو می شناسید؟ گفتن بله یا امیر المؤمنی. وقتی جوان بود کارگر خوبی بود. فرمود خب وقتی کار کرده ازش استفاده کردی، چرا کمکش نمی کنی؟ یکی گفت آقا مسلمون نیست. فرمود خب نباشه، کار کرده، جوانیشو گذاشته. الان فرمود از بیت المال، بیت المال حقوق این غیر مسلمانی که وقتی توان داشت کار میکرده، الان ناتوان است مونده. پروردگارا تو را قسم به احترام، مقام و منزلت امام مهربان، امام رؤوف، پروردگارا معرفت ما را نسبت به امامان افزون بگردان، توفیق شناخت بیشتر، تبعیت بیشتر از منش، رفتار، سبک زندگی در خانه، در جامعه، در معاملات با دوستان با دشمنان عنایت بفرما. کشور ما، ملت ما، مردم ما در پناه دعای امام رضا علیه السلام از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. به احترام امام رضا علیه السلام، باران رحمتت را بر این سرزمین علوی و فاطمی نازل بگردان. هر کس صادقانه به این ملت، به این مردم خدمت می کند او را عزیز بدار، و هر کس خیانت می کند اگر قابل هدایت از هدایت و الا نابود و ریشکن بگردان.